سخنرانی استاد بنایان با موضوع نقش تربیتی معاد در قرآن، تهران، هیئت نور، محرم 97، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. 1/4 آیات قرآن، بیش از 1600 آیه از آیات کریمه قرآن درباره معاد و عالم آخرت، اعم از عذاب و عقاب تا ثواب و رضوان الهی در این باره است. طبیعتاً این حجم از آیات قرآن که این منهای اون تذکرهایی است که در کنار بسیاری از آیات دیگه داده میشه درباره معاد، نشون میده که روش تربیتی مهم قرآن که بسیار فراگیره برای عموم آدمها، باید مورد استفاده قرار بگیره، مسئله معاده. حالا خدا تو قرآن با معاد چجوری به تربیت انسانها میپردازه و ابعاد این روش تربیتی خداوند متعال چگونه است، خیلی قابل توجهه، ولی اجمالاً ما میتونیم قرآن رو تا حد زیادی معادنامه بدونیم. شما قرآن بخونید، مدام شما رو میبره تو عالم آخرت، اصلا انگار اونجا دارید زندگی میکنید، شما رو از این دنیا در میاره بیرون. همینجا من یک سوالی رو جواب بدم که اگر قرآن ما رو از دنیا در میاره بیرون، میبره تو آخرت، پس دنیامون رو چجوری آباد بکنیم؟ دنیامون چی میشه؟ این سوال رو کسانی میپرسن که با قرآن به عالم آخرت راه پیدا نکردن. چون کسانی که با قرآن به عالم آخرت راه پیدا میکنن، میدونن که اشرافشون به دنیا بیشتر میشه، شناختشون از دنیا بهتر میشه، خیلی دقیق تر دنیا رو میبینن، دقیق تر دنیا رو اداره میکنن. به قول امیرالمومنین علی علیه السلام، کسی به دنیا نگاه بکنه کور میشه، کسی به آخرت نگاه بکنه بینا میشه، تازه میفهمه دنیا چه خبر هست. خب انقدر فضای جامعه فضای غیر دقیقی از نظر ملاحظات دینی، ما مثلا برای مدیران جامعه معادگرایی، معادباوری، معادشناسی، معادندیشی رو یکی از شرایط نمیدونیم، فکر میکنیم این مسئله ایست معنوی، ربط به خودش داره. این هم از حرفهای مضحکیست که تلقی خیلی ها البته همینطور هست. نه، ما اگر مدیر میخوایم، اگر میخوایم دنیامون رو اداره بکنیم، باید کسانی باشن که از بالا بتونن نگاه بکنن، بتونن برنامه‌ریزی های راهبردی بلند مدت داشته باشن، بتونن دقیق همه چیز رو ببینند و بشناسند. خب اگر بنا باشه که دنیا رو خوب بشناسند و اداره بکنن، هیچ چیزی مثل معاد انسان رو فراتر از دنیا، بر دنیا مسلط نمی کنه. لذا همین ابتدای بحث من عرض بکنم، ما دقیقا داریم درباره دنیای خودمون صحبت می کنیم، می خواهیم ببینیم بر این دنیا چگونه مسلط باشیم، این دنیا رو چگونه اداره بکنیم. وسیلش اینه که انسان معاد اندیش بشه، معاد اندیش که شد، بعد دنیا رو درست نگاه میکنه. این کسانی که بحث دنیا و آخرت رو مطرح میکنن، آخرت رو هنوز باور نکردن، کارکرد آخرت رو هنوز در خودشون تجربه نکردن. مثل این که میپرسه که خب ما آب میخوریم کی رفع آتش میکنیم؟ بعد شما با لبخند میگید که خب همون آب بخوری رفع آتش میشه. میگه نه، ما آب میخوریم، بعدش رفع آتش چگونه میکنیم؟ میگی بنده خدا، همون آب میخوری رفع آتش دیگه، تو آب نخوردی مگه تا حالا؟ اینا که بحث دنیا و آخرت رو در مقابل هم میبینن، یعنی جدای از هم میبینن، در امتداد هم دیگه نمیبینن، اینها آخرت رو نچشیدن. در تصور خودشون، در تفکر خودشون، در باور خودشون لمس نکردن. خداوند متعال ما رو دائما میبره در آخرت. معنای این حرف این نیست که ما رو از دنیا جدا میکنه. البته یکی از فوایدش اینه که ما رو بر دنیا مسلط میکنه، ما رو بر دنیا عارف و آگاه میکنه، ولی دائما ما رو به آخرت حواله میده. انقدر اون جهان رو به رخ ما میکشه، به روی ما میاره، بلکه با جزئیات به تصویر میکشه. انقدر ما فاصله داریم از قرآن، ما که من میگم شما رو منظورم نیستا، من فرهنگ عامه رو میگم به طور کلی، حالا شما از خوبان هستید به جای خودش محفوظه، که بعضی وقتا احساس میکنیم، یعنی ما انقدر از فرهنگ قرآن فاصله داریم که بعضی وقتا احساس میکنیم خدا از نعمات بهش ذوق زده شده و از عذابی که طراحی کرده در جهنم نعوذ بالله خودش هراسناک شده، زیادی داره شلوغش میکنه. ما اینجوری میگیم، ما میگیم که خب حالا با این جزئیات، جنات تجری من تحتها الانهار، یه لحظه معمولا روی جزئیات بهشت و جهنمی که خدا ترسیم میکنه و توصیف میکنه فکر نمیکنیم، چون جدی نگرفتیم. بعد ما باید بدونیم که اولا خدا ذوق زده نمیشه، ثانیا برای مخلوقات خودش ذوق زده نمیشه، ثانیا خدا سالسن خدا اصلا از چیزی حراس نمیفته تو دلش، بعدش هم از مخلوق خودش دیگه حراست که تو دلش نمیفته که. پس این توصیف مفصلی که برای بهشت و جهنم داره چیه؟ میخواد اهمیتش رو برای ما بیان کنه. ما ولی فاصله داریم. یکی از دلایل فاصله ما به دلیل ادبیاتی است که در حوزه‌های علمیه جریان داره. ادبیاتی که در حوزه‌های علمیه جریان داره ادبیات علم کلامه، و علم کلام معمولا با برهان کار داره. میگه اگر قبول نداری من برای تو اثبات کنم معاد هست. شاید یک هزارم درصد، کمتر از یک هزارم درصد، اگر 1600 خورده یا آیه معاد داشته باشیم، کمتر از 1000 خدا درباره اثبات معاد صحبت کرده. غالبا درباره توصیف معاد سخن گفته خدا. ما در دانش‌های حوزوی در این باره کار نمی‌کنیم. یک کتاب علمی هم در این باره نداریم. اگر بناست ما طلبه‌ها معارف رو منتقل کنیم، ما چیزی در این زمینه نخوانده ایم که به دیگران بگوییم. عقلانیت توصیفی کار ما نیست، ما عقلانیت برهانی و استدلالی داریم. ما میگیم اگر معاد برات ثابت نشده ثابت کنم، حالا معاد رو برات به تصویر بکشم و توصیف کنم، حتی ممکنه اون رو کار عالمانه ندونیم، میگیم اونو برو خودت تو قرآن بخون دیگه، خدا وقت گذاشته به قدر کافی. ما اهل علم وقتمون رو برای مسائل علمی میگذاریم، یعنی خداوند متعال برای اون موضوعاتی گذاشته، یعنی علمی نیست. بعد اون چیزایی که ما شبهه خوب بلدیم جواب بدیم. شبهه یعنی کسی ذهنش بیمار شده دارو براش درست کنیم. ولی غذای روح انسان توصیف معاد است. ما غذا نمیتونیم تهیه کنیم. بعد پاسخ به شبهات رو به عنوان قضا، یعنی داروه دیگه، به عنوان قضا به همه بچه هامون میدیم. به همه بچه هامون یاد میدیم اگر کسی شبهه آکل و معکول آورد، اگر کسی شبهه چه آورد و چه آورد، اینجوری جواب بدیم. پاسخ به شبهه داروست، داروی ذهن بیماره. ذهن سالم باشه از این شبهات براش مطرح نمیشه. از ذهن سالم باشه محال میدونه نبودن معاد، میگه میشه، میگه میشه خبری نباشه. دل من گواهی میده خبری هست. ذهن سالم باشه اصلا دچار شبهه نمیشه. خب حالا اگه ذهنی سالم بود چه غذایی بهش بدیم؟ خدا میفرماید بیا من بهت بگم. غذای او توصیف معاد است. اینقدر معاد رو در قرآن توصیف میکنه و روش ها و تکنیک هایی هم داره در این توصیف ها. اینقدر جالب این روش ها که برای عملیات روانی میشه ازش الهام گرفت. یعنی خداوند متعال یک عملیات روانی حسابی با مخاطب خودش در قرآن انجام میده. شما باید حتما، چاره ای نیست، قرآن بخونید. دقت فرمودید؟ یعنی راه دیگه ای نداره، با مطالعه هیچ کتابی جبران نمیشه. خوشبختانه ها، خوشبختانه آدم یه نیاز علمی و روحی و معنوی هر چی داشته باشه و فقط با خوندن قرآن تأمین بشه. با خوندن تفسیر قرآن هم تأمین نمیشه، چون در تفاسیر هم به توصیف نپرداختن که این توصیف رو تشریح کنن. برید نگاه بکنید، از کنار عموم توصیف معاد در بهشت و دوزخ عبور میکنن. آخه چیزی ندارن بگن، این بگن چی آخه؟ اینجا که فرموده است مثلا داغ است حمیم دوزخ، داغ است منظور این است که خیلی داغ است. چی بگه آخه؟ یعنی بالاخره کم میاره آدم. بچه فرصت بسیار عالی قرآن. ما واقعا ممنونیم از خدا، خودش با ما کار میکنه. حتی به پیغمبرش میفرماد یتلو علیهم آیاته، تو هم باید همین آیات منو ببری. یعنی انگار میفرماد تو هم ازت کاری بر نمیاد، بذار اول این کارو بکن، اول او رو در معرض آیات من قرار بده. یتلو علیهم آیاته، تلاوت کن براش، بذار بخون ببین چی میشه، بذار من خودم باش کار بکنم. ول نکرده خدا ما رو، حتی به پیغمبرش مطلق نسپرده. البته برای ایشون دستوراتی میفرماید یو زکیهم یو علمهم الکتاب والحکمه، ولی میفرماید اینا بعدشه، فعلا همین کار منو بذار باهاش انجام بگیره. قرآن ما رو دائما میبره تو عالم آخرت و این طرح خداست و این برنامه خداست. قرآن رو به روی صورت خودت ببندی، طرح خدا رو تعطیل کردی برای خودت. حتی جالبه من به شما بگم، ماها وقتی که میخوایم بریم سراغ معاد، پشت دروازه مرگ متوقف میشیم. یعنی مرگ هولناکتر از معاد برامون. همونجا وای میسیم فکر میکنیم نکنه بمیریم، وای مرگ چجوریه، از مرگ میترسیم. خدا تو قرآن کریم، اینا که دارم میگم نتیجه بررسی هاست، همجوری گتره ای صحبت نمی کنیم، خود شما بهتر از من قرآنی هستید. خداوند متعال فرمود زیاد به مرگ چرا فکر میکنی؟ از اون مهمتر هست، اونو ول کن بگذر. بیا بریم در مورد معاد باهات حرف بزنم، حالا بعد از مرگ چی میشه. خیلی جالبه درباره بعد از مرگ. بله مرگ کفا بالموت واعظا، مرگ واقعا تنبه دهنده است، تکان دهنده است. مرگ مثل استارت میمونه، با استارت که کسی بلند نمیشه اینجا تا سر خیابون بره، زدی روشن باید بشه و یه موتور باید کار کنه. موتور معاده. مرگ یک تلنگره، با تلنگر کسی تنفس که نمی کنه. شما باید در معاد، اینجوری که قرآن می فرماید من بی تقصیرم، در معاد تنفس کنید. اینجور آدم ها خب تو آخرت چی کار میکنن؟ اونجور آدم ها آخرتشون اینجوریه، این یکی جور آدم ها آخرتشون اصلا گاهی از اوقات رفتار آدم ها رو تو این دنیا کوتاه میپردازه بهش، بعد مفصل به معادش میپردازه و آن دنیایش میپردازد. خب چه ویژگی هایی برای معاد هست؟ اینها باید به جزئیاتش پرداخت، اما از قرآن عبور کنیم به عترت برسیم. که نمیشه از قرآن عبور کرد طبیعتاً، و انشاءالله که عبور نکنیم. اما عترت در این باره چه کردن؟ ائمه هدی علیهم السلام هم درباره معاد برای توصیف معاد کم نذاشتن. به روایات که نگاه بکنیم که اصلا جزئیاتی رو در مقام توصیف عالم آخرت بهشت و جهنم بیان کردن که اصلا اونا هم لازمه ما مفصل ببینیم. اونا هم البته جزء تعلیماتی است که جامعه ما الان زیاد ظرفیتشو نداره بهش بپردازیم. بعضیاش واقعا مبالغه آمیز و غیر عقلانی ممکنه تلقی بشه، ولی کلام معصوم اتفاقا روایت خوبی هم هست. و بعد مهمتر از اون جایی که توصیف کردن معاد رو، شما چجوری با یک چهارم آیات قرآن معاد است، بلکه بیشتر از اون، حالا یعنی در کنار بسیاری از آیات هم، در ضمن بسیاری از آیات هم معاد هست، ولی چجور اهمیت معاد رو در قرآن میفهمید؟ غیر از توصیفی که اولیاء خدا و ائمه هدی برای معاد دارن، یک اتفاق دیگری هم در کلام معصوم علیه السلام افتاده که اهمیت معاد رو اونجا بهتر میشه درک کرد، و اون در دعاها و مناجات هایی است که از ائمه هدی رسیده. قرآن صاعده، انعکاس این قرآنه که به سوی خدا بالا میرود. اونجا مسئله اصلی معاده، اصلا مسئله دیگه ای وجود نداره تقریبا. یعنی اگه شما میخواید بری تفحص بکنی ببینید تو ادعیه چه نکات دیگری غیر از معاد هست، هست بله، حالا یه نکاتی هم ذکر شده ولی خبری نیست. آقای بهجت که میفرمان اصل دعا، دعا برای حاجت نیست، دعا برای همین معاده، دعا برای استغفار و بهبود وضعیت تو معاده، دعا برای طراحی اون حیات جاودانه است. حاجت و اینا که دعا نمیخواد که. فرماید اینا رو با نماز اول جای دیگه، اینا رو با نماز اول وقت جور تمومش کنید. آیه حق‌شناس هم اینو میفرماید، اینا رو با نماز اول وقت درستش کنید. مثلا دعای عرفه، مثلا دعای کمیل، مثلا کدوم دعا هست؟ شما نگاه بکنید دیگه. دعای کمل که مثلا ما رو میبره تو جهنم در میاره بیرون، یک سیر و سلوکی است در عالم آخرت، عبور از دوزخ الهی، مثلا مسئلهش اینه. دعای عرفه اوجش، اونجایی که ابا عبدالله الحسین گریه میکنن و صدا میزنن که اگه یه حاجت دارم به هم دادی، هرچی ندادی مهم نیست، و اگر این حاجت رو به هم ندادی، هر چی بدی دیگه برام فایده نداره. اونا میگن که منو جهنم نبر. مثلا این امام حسینه. ببین آقا، ما پس معاد رو نشناختیم. شما یه جور دیگه برخورد میکنید با معاد. رسماً در ادعیه نگاه میکنید مسئله اول معاده، حالا در معاد دوزخ هم چه جایگاهی داره این بماند، ولی اینجوریه دیگه، اصلا انگار مسئله دیگه ای تو عالم وجود نداره. درباره معاد باید زیاد اندیشید. یکی از کسانی که در این باره خدمت کرد از عالمان دینی شهید دستغیب بود. شهید دستغیب تنها کتاب هایی که من را میتونم بگم به زبان فارسی در مقام توصیف معاد سخنرانی شده، تبدیل شده به کتاب، کتاب های ایشونه. سرای دیگر کتابی که یک کتاب های ایشون بود که تفسیر سوره واقع است، و برخی دیگه کتاب های دیگه. این کسی کار نکرد. اکثر کتاب های معاد در قرآن که بعدها مفسرین نوشتن، که البته اونها بزرگواران هم همه اجرشون محفوظ و زحماتشون بسیار ارزشمنده، بازم اونا یک نوع روش کلامی دارن، بیشتر میخوان اصل معاد رو جا بندازن برای آدم. ولی شهید دستغیب قشنگ اگه مینشستی به کتابش دل میدادی، موتورت رو باز میکرد، پیاده میکرد، برو بدون موتور دیگه کجا بری. یک شهیدی بود که خب خیلی شهید برجسته است این شهید، ما به ایشون گفته بودیم که کتاب بخونه، از قصه های کتاب شهید دستخه بیاد توی پایگاه بسیج، بچه ها میرن پست میدن میان گپ میزنن، این تو گروهشون بشینه همجوری قصه بگه. و مثلا آدم فعالی بود و خیلی آدم که من میگم اینا همش خاطرات دوران 15 سالگی ها، یعنی هم من هم اونا هم همون سنمون اینقدر بود، منتها اون سن معنویش خیلی بالا بود. اون میگفت اگر کسی بره جبهه و شهید بشه و برگرده، من چجوری سرمو بلند کنم؟ هنوز از منطقه ما کسی اعزام نشده بود. اون حول و هوای اینجوری داشت، گفتیم بابا تو دیگه کی هستی؟ هر شب نماز امام زمان میخوند برای حاجت شهادت از 13-14 سالگی و شهادت رو قبل از جنگ عاشق شده بود و پیگیری میکرد. بعد که جنگ شد گوه هم باب شهادت باز شد. من رو به شما استیم میگم، استیم میشنوید. و بعد عملیات فتح المبین هم به شهادت رسید. ایشون کتاب سرای دیگر رو خونده بود که بیاد قصه هاشو بگه، رفت یه هفته نیومد. آقا تو کجا رفتی؟ گم شدی اصلا یه هفته؟ میایم نیستی؟ گفت من کتاب سرای دیگر رو خوندم، یه هفته است نمیتونم نفس بکشم. بیام تعریف کنم برای بچه ها. اینجوری اون کتاب ها رو اهلش اثر میذاشت. خب در قرآن کریم کاملا واضح آدم میبینه قرآن کریم ما رو داره میبره دائما در معاد عالم آخرت. در خودتون رو به قرآن بسپرید دیگه، طراحی خود خداست. اصلا چیز عجیبیه، نمیخواد روایتش هم بررسی کنی، سند داره نداره، نمیدونم دعا باشه، کی بخونی کی نخونی، این دعا مال الان هست یا نه، خیالت راحت، بیشین راحت بخون برو جلو. به عشق معادم قرآن بخون که ببینی یعنی برجسته بشه جلو چشمت. بودن خیلی ها این سفارش رو اجرا کردن، اثرات خاصی براشون داشته. من چشمون دنبال آیات معاد دیگه میگرده، بیشتر داریم میبینیم. خب در قرآن کریم رسما این کار صورت میگیره. در روایات به ویژه ادعیه هم که اصلا مسئلهش معاده، به حدی که یه دفعه آدم احساس میکنه این زبان ادعیه زبان ما نیست، یعنی حرف دل منو نمیزنه، همش مسئلهش معاده، من هزار تا مسئله دیگه دارم. فاصله رو آدم کاملا حس میکنه. خیلیه که آدم به اینجا برسه که مسئلهش اونجوری معاد بشه که اهل بیت مسئلهشون اونجوری معاده. خیلیه، خصوصا شدنی نیست به این سادگی. میبینن معادو؟ نمیدونم. امیر المؤمنین علی علیه السلام در مورد متقین فرمود فهم والجنتو کمن قدر آها و هم فیها منعمون. اینا انگار بهشت رو میبینن و دارن لذت بهشت رو میچشن. فهم و نار کمن قدر آها و هم فیها معذبون. اینا انگار جهنم رو دارن میبینن و توش عذاب میشن. اینجوری هن به رأی العین و حق به عین الیقین و حق الیقین رسیدن. فهم والجنت و کمن قدر آها، انگار دارن میبینن، میشه عین الیقین. فهم فیها منعمون حق الیقین. اینجوری هم درباره معاد به ما گفتن، متقین هم همینجوری باید بشن. چه ضرورتی داره ما اینقدر اینجوری بشیم؟ حالا اینو انشالله در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد. حتما ضرورت داره دیگه، یه فوائدی داره عجیب و غریب. و بعد ما پریشان میشیم اگه اینجور نشیم، تعادل روحی خودمون رو از دست میدیم، دعوامون میشه با هم دیگه، فکرمون دیگه درست کار نمی کنه. مثل اینکه یه کسی رو بذارم توی سلولی، خب شکنجه بشه خوبه، اگه شکنجه نشد چی؟ در رو باز کردن گفتن اذیت میشم اذیت میشم، در رو ببندید، خیلی خطرناکه، دیوانه شده. مریض شده، بیچاره رو گذاشتن تو سلول مریض شده، مریض روانی شده، درو باز میکنیم یه نه درو ببند، درو من اذیت میشم. بابا تو اینجا پاتو نمیتونی دراز کنی، بیا راحت باش. نه درو ببند، درو ببند. ای مریض شد، دیوونه شد. دنیا سجن المؤمن دیگه، دنیا زندانه. بعد خدا میخواد در زندان رو باز کنه، میگه حالا بیا پنجره بیرون نگاه کن. نه بیرون نگاه کن. خب ببین آخر بیرون نگاه کن، آخر در رو باز کنم برات. نه اصلا حرفشو نزن، دیوانه شده، خل شده. اصلا تو سلول انفرادی هم قرار میدن آدم ها رو برای اینکه خل بشن، ببرن. ما هم همونجوری میشیم، یعنی عدم تعادل روانی به طور کامل. یه پنجره‌ای باشه، یه نفسی باشه، حداقل ببینی، یه نگاهی بکنی، یه جای دیگه هست. تو سلامت روانی آدم داشته باشه. درباره ضرورت‌های معاد اندیشی دو نکته امروز عرض کنم، یه روایت بخونم، عرضم تمام. اگر آدم معاد اندیش نباشه چی میشه؟ از سلامت روانی برخوردار نخواهد بود. من در این باره اجازه بدید این آیه قرآن رو فردا براتون بخونم. از سلامت روانی آدم برخوردار نخواهد بود. آیه قرآن داریم که میگه این اینجوری شده دیگه، دیگه نمیتونه در مورد معاد فکر بکنه. اونو انشالله فردا صحبت کنیم. یه روایت میخوام بخونم دیگه. الله امروز وقت اگر به معاد فکر کنیم چه اتفاقی میفته؟ معاد اندیش بشیم. المؤمنو در کافی شریف این روایت اومده، المؤمنو من زینت له الاخره. مؤمن کسیه که آخرت براش زینت داده میشه. فهو ينظر الیها ما یفتره. جانم همش نگاه میکنه به آخرت و خسته هم نمیشه. این خسته نمیشدش منو کشته، و الا ما هم حاضریم بریم نگاه کنیم خسته میشیم. فرمود خسته نمیشه. قد حالت شهوتها بینه و بین لذت العیش. اینقدر لذت میبره از دیدن آخرت که دیگه لذت این دنیا به کامش نمی نشینه. فادلجته بالاسهار كفعل الراكب السائق الى غايته. اصلا این بیدارش میکنه، این حسی که نسبت به آخرت داره سحرها تکونش میده و بلند میشه، میخواد بدوه بره به سمت اون طرف، مانند یک راکبی که میخواد هی کنه بزن بریم. اینا روایت ها، بزن بریم. این کلفعل راکب سائق الى غایته، راکب و بعد بزن بریم میشه سائق دیگه، یعنی بزن بریم. چی میشه مؤمن؟ یدل و کعیبن و یمسی حزینن. وقتی میاد تو دنیا با آدم ها زندگی کنه مجبوره دیگه، حالش گرفته است در طول روز، حالش گرفته است. بعد خدا شب پاداششو میده ها، اگه حالی بهش میده. و یومسی حزینن، در طول روز حالش گرفته است، شب که دیگه غمگین میشه دوباره منتظر سحر بشه بزن بریم. بره به سمت اونجا. فتو با لهو، خوش به حال اینا. لو قد کش فلق تا او مازای و آین و من از سرور. پرده ها از جلو چشم این کنار بره، بره آخرت رو ببینه، این چقدر از سرور رو دریافت خواهد کرد. چی میشه؟
چی بهش نشون میدم. حالا انشالله گرفتاری همونو خدا برطرف بکنه. خیلی دنیا ما رو گرفتار کرده، دنیا سر و تهش دیگه یه خونه است دیگه، خونه است و یه باغ و یه ویلا، فرقش بین 1000 متر و 10000 متر و 100 متر دیگه. استخر داری یا نداری، استخرش دیگه مثلا انقدر یا انقدر دیگه، سر و تهش هیچ تفاوت ها. این یکی از بدبختی های ماست با اینجور آدم ها که تفاوت هاشون انقدره دیگه. پایین شهر بالا شهر 25 کیلومتر تهران، تفاوت قیمتش هم مثلا حالا دیگه 20 تومن با 25 تومن با 10 تومن با 8 تومن، سر و تهش دیگه همینقدره. ولی تفاوت های آخرت و جنت ارزها السماوات و الارض، میلیاردها سال نوری از کجا تا کجا. حالا در این باره انشاءالله با هم صحبت خواهیم کرد. امام صادق فرمود شما نگران جاتون تو بهشت باشید، فتنافسوا فی الدرجات، با هم مسابقه بذارید اونجا. او میلیاردها سال نوری با هم فاصله است، برید رو این کار کنید. کی میفهمه آقا امام صادق قدرتش؟ همه میگن بریم بهشت انشالله. به کجای بهشت؟ کجاش؟ همه الان میری تو بنگاه میگه میخوام یه خونه بخرم، میگه چقدر پول آوردی؟ کدوم خونه؟ چیزی بگو آخه. میگه حالا کلن، میگه آخه نمیشه که من همجوری چی بهت بگم؟ مثل 5 تومن داریم، مثل 50 تومن داریم، تو چی کاره ای؟ میگه بریم بهشت. کجای بهشت بخوای بری؟ اصلا با تصوری از جا به جایی بهشت نداریم. حالا من بعضی وقتا هم سرزنش میکنم، مذمت میکنم، خودم رو نگاه میکنم، بهترین جایی بهشت. میشه آرزوش بیفته تو دل ما، میشه براش گریه کنیم، میشه بعد خدا مراقبمون باشه بفرماید نه من تو رو میخوام ببرم بهترین جا، مواظبتم، نمیذارم. یه نفر میشناسم خدا خیلی مواظبش بود تا لحظه آخر، خودش هم حواسش نبود ولی خدا خیلی دوستش داشت، هی میخواست یک کارایی بکنه و از خودش رو خرابتر کنه. خدا میگفت نه، تو سکوت، نه 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 نه، ببین من جایی بهتر برای تو دارم. اسم این آقا مسلم ابن عقیل بود. بالای دارالاماره گفت تشنم آب میخوام. آب نخور مسلم، ارباب تو آب نخواهد خورد. بعد تو نمیتونی اونجا سر از خجالت بلند کنی مقابل اربابت. هی آب آوردن، لب بالا شکافته بود، خون میریخت توی کاسه، نمیتونست بخوره، آب رو برمیگردون. مسلم نخور، لب تشنه، یه لحظه است، چه اصراری داری؟ من برای توی جایی در نظر گرفتم کنار حسین، علی اصغرش هم آب نخورد. مواظبش بود خدا. خواهی آب بخوری؟ اون که خبر نداشت که، میگفت خالو من آب خوردن چه اشکالی داره؟ خب آخه خبر نداری مسلم، صبر کن. تو گریه کردی برای آمدن حسین، ولی نمیدونی بر سر حسین چه خواهند آورد. اجمالا این مردم رو که دیدی گفتی حسین نه، یا آتیش گرفتی. حالا بذار حسین بیاد، خبر نداری. حیفه هیچکی تو کربلا آب نخورد، عباسش هم رفت کنار نهر علقمه آب نخورد. حیفه، تو هم نخور. من جای خاصی برای تو در نظر گرفتم. اون جایی که برای تو در نظر گرفتم مسلم، یه جاییه که فقط سرجداها رو میبرن. مسلم ابن عقیل اون که خبر نداشت از خدا بخواد، بگی منم مثل اربابم سر از بدنم جدا بشه، اون که خبر نداشت، براش زیاد مهم نبود خدا طراحی، نه تو، من تو رو میخوام، میخوام یه جای خوب ببرم. همه بنی هاشم سر از بدنشون جدا کردن. تازه مسلم دیگه ببخشید دیگه، میخوام بدم بدن تو توی بازار رو زمین بکشن ببرن. تازه وضعت از اربابت بهتره که بدنش زیر سم اسبان اوریان تو گودی قتلگاه. خیلی مسلم ابن عقیل عزیزه ها فرمود مسلم اگه کسی رو بهتر از تو داشتم میفرستادم برای این مأموریت. امروز بخوایم از مسلم ابن عقیل دست ما رو بگیره ببره کربلا. مسلم تو خودت آتیش گرفتی که به کربلا نرسیدی، ما رو به کربلا اعزام کن. یا ابا عبدالله، یادت خبر مسلم ابن عقیل رو بهت دادن چقدر قلبت آتش گرفت؟ صدا زد لا خیر فی العیش بعد هؤلاء، دیگه خیلی تو زندگی بعد از مسلم ابن عقیل نیست. اما فداد بشم حسین، صدا زدی دختر مسلمو بیارید، میخوام نوازشش بکنم. نوازشش کردی، دست به سر و روش کشیدی، اینقدر نوازشش کرد دختر مسلم فهمید، صدا زد از بابام خبری رسیده. فرمود عزیز دلم من جای بابای تو هم، الهی فدای یتیمای تو حسین، کاش یه مهلتی میدادن این بچه ها یه گریه ای بکنن تو خیمه ها، زینب کبرا اونا رو تسلا بده، بعد بیان با کعبه نی و تازیانه اونا رو در بیابان روانه کنن. الا لعنت الله علی القوم.
بیان ننقی نقطه آی آر.